أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در طرق درک مصلحت بود. تا اینجا درباره سه طریق مطالب و نکاتی رو عرض کردیم، لکن باز جهت تأکید و یادآوری عرض می‌کنم که باید توجه داشت که این طرق با هم یک تفاوت‌های اساسی دارند، از جمله این که برخی از این طرق لمی و برخی یا اکثر اونها انی هستند. برخی از این طرق به وسیله عقل درک می شوند و برخی بر اساس ظهورات ادله و نیز مصلحتی که در این بخش ما به عنوان تأثیر گذاری اون در احکام اولیه سخن میگوییم، این مصلحت در واقع همون مصلحت ها یا مفسده هایی است که در متعلق احکام وجود دارد و احکام به تبع اونها جعل شده اند. لذا گمان نشه که این مصلحت مثلا با مصلحت نظام یا مصلحت جامعه اسلامی یا مصلحت مسلمین یکی است، یا ما وقتی از تأثیرگذاری مصلحت در این عرصه و در این مرحله سخن میگوییم اون مصلحت مراده، گرچه این مصلحت هم در واقع همانه، مربوط به بندگانه و به جامعه میرسه، اما اون مصلحتی که به معنای خاص و با اضافه به اسلام، مسلمین، مسلمانان مطرح میشه، خب طبیعتاً یه مقداری متفاوته. اینها رو کراراً عرض کردم و باز هم میگم، چون گاهی منشأ برخی پرسش ها و سوالات میشه. به هر حال طریق سوم از طرق درک مناطات احکام و علل اونها، یا به تعبیر دیگر مصالح احکام، طریق القاء خصوصیت که دیروز درباره اون توضیح دادیم، نمونه هایی از اون رو ذکر کردیم و فرق اون رو با تنقیح منات مورد اشاره قرار دادیم. لکن نکته ای که وجود داره این است که گاهی دیده می شود در عبارات فقها ها القاء خصوصیت و تنقیح منات در کنار یکدیگر و به صورت عطف تفسیری قرار می گیرند. یعنی بعضی عبارات به وضوح عطف حقیقی می کنند این دو را بر یک دیگر و شواهد بسیار روشنی در عبارات اونها وجود داره که معلوم میشه اساساً تنقیح منات با القاء خصوصیت متفاوته. از جمله کسانی که این تفاوت به وضوح در عباراتش قابل مشاهده است، امام رحمت الله علیه است. ایشون وقتی این دو رو میخواد به هم عطف بکنه با تعبیر او ذکر میکنه و به علاوه قید عرفن کنار القاء خصوصیت ذکر میکنه و گاهی هم به طور خاص تعبیراتی به کار میبره که اینها کاملا از هم جدا نشون داده میشن. مثلا ببینید در کتاب البی در یک موردی ایشون میفرماید دع و القطع بالمنات او القاء الخصوصیه عرفن عهدتها علی مدعی، کتاب البی جلد 3 صفحه 98. ببینید اینجا کلمه او بین این دو عنوان قرار گرفته، القطع بالمنات او القاء الخصوصیه. بعد کلمه عرفن و قید عرفن در کنار القاء الخصوصیه آمده و به وضوح تفاوت و تغایر این دو از این عبارت قابل استفاده است. شاید در به اصطلاح بسیاری از موارد ما میبینیم این کلمه عرفن و قید عرفن در کنار القاء خصوصیت در عبارات امام رحمت الله علیه ذکر شده. مثلا در کتاب اجتهاد و تقلید میفرماید ان القاء الخصوصیه عرفن اول قطع بالملاک مما لا وجه لهما بعد وضوح الفرق بین المقامین. به یه مناسبتی اجتهاد و تقلید صفحه 105. ببینید باز اینجا همون عطف به او و ذکر قید عرفن در کنار القاء خصوصیت مشاهده میشه. باز در همین کتاب اجتهاد و تقلید یه تعبیری دارن امام که به نحو آشکارتری بر این تفاوت مهر تأیید می‌گذارد. ببینید می‌فرماید دعوا القاء الخصوصیه مجازفه و دعوا القطع اشد مجازفتن. در یه موردی که فرموده ادعای القاء خصوصیت گزافه‌گوییه ولی گزافه بیشتر ادعای قطعه، یعنی این دیگه خیلی روشن و صریح تفاوت این دو را بیان میکنه. به هر حال اینم در همون اجتهاد و تقلید صفحه 105. البته حالا این قید عرفن یه نکته ای داره که من بعد عرض میکنم. الان فعلا در مقام بیان این که در برخی عبارات در مقام بیان این هستیم که برخی عبارات به وضوح فرق بین این القاء خصوصیت و تنقیح منات رو ابراز کردن و میکنن، اما در برخی عبارات این چنین نیست، یعنی از تبیین مطالب اینها چه بسا به دست میاد که اینها تفاوتی ندارن، القاء خصوصیت و تنقیح منات یکی هستن.
این عبارت آخر که از امام خوندی دعوا القاء خصوصیت و عرفن مجازفه توی اشاره تقلید، این به خاطر عرفن قید عرفن نیومده همچین صحبتی رو بکنن، چون اوف دقیق باید باشه،
منافات نداره اصلا به هر دلیلی. ما فعلا میخواییم بگیم همین که میگه این گزافه است اون گزافه بیشتریه، پس اینا دو تا مسئله است، یه چیز نیست، دو تا حقیقته. خب ببینید، عرض میکردم که بعضی از عبارات این چنین نیست. پس به هر حال اگر ما سوال اینه، اگر ما میگیم بین القاء خصوصیت و تنقیح منات فرقی نیست، خب چگونه میخوایم این به اصطلاح دو مطلب رو با هم جمع بکنیم؟ بالاخره از دید یه عده‌ای گویا اینها دو حقیقتن، دو طریقن و ما هم همین رو معتقدیم و عرض کردیم که اساساً در تنقیح منات تصریح به علت نشده یا ذکری از علت به میان نیامده، اما در القاء خصوصیت در خود دلیل علت بیان شده، لکن یه جوری بیان شده که این علت اضافه پیدا کرده به این مورد. یعنی یه خصوصیتی که ان برای علت نسبت به این مورد به حسب ظاهر دیده میشه، وقت میان از این خصوصیت به استناد قرائن و شواهدی رفعیت میکنن، او رو ملقا میکنن، اونگاه این علت را در هر جایی که یافتند حکم شرعی را در اون مورد ثابت می کنند. حق در این مسئله همان است که ما گفتیم، الان هم اشاره کردیم و در عبارات بزرگان هم به این اشاره شده، نمونه هاش هم من عرض کردم. اما اونهایی که به نوعی القاء خصوصیت و تنقیح منات را یکی دانستند، خب اینجا چه بسا نظر اونها از درباره القاء خصوصیت در واقع همون چیزی است که ما در تعریف تنقیح منات گفتیم، یعنی که انه در مواردی وقتی مجتهد دلیل را ملاحظه میکنه و خصوصیت اون دلیل را نادیده میگیرد، این در واقع به اصطلاح بدون آن که ذکری از علت درش شده باشه، بدون این که در دلیل نامی از علت به میان آمده باشه، قطع به منات حکم پیدا می کنن. یعنی در واقع القاء خصوصیت در نظر اونها همون تنقیح مناته. این به اصطلاح یک اصطلاح، این یک به اصطلاح تعریفی است که خیلی ما نمیتونیم تأیید هم بکنیم، اما با برخی توضیحاتی که در بعضی کلمات دیده میشه، ظاهرا اینها منظورشون از القاء خصوصیت اینه. اما واقعش اینه که این کار درستی نیست، القاء خصوصیت، صرف نظر از این که حالا ما این رو یک اصطلاح خاص بدانیم که برای چه منظوری به کار میره، اما اختلافی که در تعابیر مشاهده میشود، این اختلاف چه بسا به یک معنا اختلاف و نزاع در حقیقت القاء خصوصیت و تفاوتش با تنقیح منات نباشه. حالا و کیفکان هرچه که باشد، القاء خصوصیت با تنقیح منات متفاوته و این تفاوتی که گفتیم یه تفاوتی است که حالا به حقیقت این دو برمیگرده و بر همین اساس یه تفاوت‌های دیگری هم ممکنه بین اینها پیش بیاد. فقط دقت بکنید یه بحثی هست در مورد القاء خصوصیت که وجه حجیت القاء خصوصیت چیه؟ چرا القاء خصوصیت حجته؟ ما در مورد طریق اول همین بحث رو داشتیم. خب چرا درک عقل حجت در موارد درک حسن و قبح؟ چرا تنقیح منات حجته؟ همین پرسش درباره القاء خصوصیت هم مطرح میشه. و القاء خصوصیت چه ارزش و اعتباری داره؟ چطور اگر فقیهی بیاد دلیلی که درش مثلا حالا یا به صراحت یا ظاهرش اینه که علت حکم و بیان کرده و این اضافه ای نسبت به اون مورد داره، این رو نادیده بگیرد و ملغا بکنه و حکم را تسری بده به غیر مورد منصوص در دلیل؟ به چه ملاکی این اعتبار داره و میشه به این تکیه کرد؟ خب اینجا دو احتمال وجود داره، مثل همون راه قبلی. یه احتمال اینه که بگیم ملاک اعتبار القاء خصوصیت قطع و یقینه، یعنی مجتهد وقتی با دلیل مواجه می شود، این حالا با مجموعه اون قرائنی که در این دلیل می بیند یقین پیدا می کنه این ملاک و علت برای حکم خصوصیت، برای این مورد خصوصیت نداره. پس ملاک قطع و یقین. اگر ما ملاک القاء خصوصیت را قطع و یقین بدانیم، یعنی یقین به این که این منات عمومیت پیدا بکند، یقین به این که این منات عرض به حضور شما اختصاص به این مورد نداره و میتونه تعمیم پیدا بکنه، خب اگر ملاک قطع و یقین باشه دیگه مشکلی در برابر ارزش و اعتبار این طریق نیست. اما اگر ملاک قطع و یقین نباشه بلکه ظهورات عرفی باشد، یعنی وقتی عرف این دلیل رو میبینه و ظاهرش را ملاحظه میکنه، این دلیل ظهور داره در عدم اختصاص این علت برای این مورد، یعنی اگر این حکم برای این مورد ثابت شده این خصوصیت نداره، این مستند بشه به ظهور عرفی دلیل. از توضیحاتی که دادیم و برخی عبارات مخصوصا عبارت امام رحمت الله علیه که قید عرفن را در کنار القاء خصوصیت کرارن ذکر کرده اند برمیاد، خب این اعتبارش دائر مدار قطع نیست. این بلکه کأنه مبتنی بر فهم عرفه، یعنی عرف عدم خصوصیت را میفهمه. دقت بکنید، عرف عدم خصوصیت را می فهمد نه منات را. فرق است بین این که عرف منات را بخواد به دست بیاره یا عدم خصوصیت را. منات را شارع بیان کرده، چون فرض اینه منات و ملاک در خود دلیل ذکر شده، منات رو شارع بیان کرده. منتها عرف وقتی این دلیل رو ملاحظه میکنه به دست میارد، میفهمد که این منات ذکر شده مختص این مورد نیست، بلکه عمومیت دارد. اون چه عرف میفهمد این تعمیم، عدم خصوصیت، عمومیت و حالا به تعبیر دیگر القاء خصوصیته. پس اون کسی که خصوصیت را القا میکند عرفه. عرف هم با اتکاب ظاهر این رو، با اتکاب ظاهر دلیل این رو میفهمه. عرف منات رو کشف نمیکنه، اصلا نمیتونه. اگر منات رو بخواد عرف بیان بکنه حتما این زن نیست. منات رو خود شارع بیان کرده و قطعی برای ما ثابت شده این منات. اما عرف نقش القا کننده خصوصیت را در اینجا ایفا میکنه. خب اگر این باشه، حالا وجه حجیت القاء خصوصیت و اعتبار اون چیه؟ بالاخره این به واسطه حجیت ظهور حجت است یا به واسطه حجیت قطع؟ حجیت ظهور خب در جای خودش ثابت شده، حجیت ظاهر، ظاهر دلیل، حالا آیه، روایت، هر چه باشه، حجیت ظاهر در جای خودش ثابت شد، جزء اون ظنونی است که اعتبار دارد، ظاهر دلیل معتبر شرعی، نه هر ظاهری. در اینجا البته، ولی ظاهر فرق نمی کنه، ظاهر حجت، ظاهر سخن هر کسی حجت. خب پس امر القاء خصوصیت از حیث حجیت دائره بین این که حجیت از باب قطع باشد یا از باب حجیت ظاهر، که البته اونگاه دیگه اختصاص به قطع نداره، بلکه ظنون رو هم در بر میگیره، یا حتی ممکنه حجیت القاء خصوصیت از باب حجیت نص و کلام صریح باشه. اگر کلامی نص یا صریح باشه، این برای ما یقین به معنای اون کلام ایجاد میکنه، احتمال خلاف دیگه درش نیست. خب اگر این چنین باشه، این یقین ایجاد میکنه. ممکنه کلام به گونه ای باشد که ظهور در معنایی داشته باشه، در این صورت احتمال خلاف این هم داده میشه، اما اون احتمالی است که عقلا به اون توجه نمی کنن. پس اگر ما کلام را یک کلام به اصطلاح صریح بدانیم، این یقین به مفادش برای ما ایجاد میکنه. ممکنه شارع علتی را برای ما بیان کرده باشه به صراحت، اینجا قطع به این منات پیدا میشه. ممکنه ظهور داشته باشه در منات بودن، اینم قطع، اینم برای ما از حیث این که این منات مربوط به این مورده باز معتبره. پس منات را شارع میگه و این یا برای ما یقین ایجاد میکنه یا یه ظنی که معتبره. اما این یقین یا ظن مهم نیست، مهم القاء خصوصیت. الان القاء خصوصیت که میخواد صورت بگیره، کی القاء خصوصیت میکنه؟ عرف القاء خصوصیت میکنه. بر چه اساسی القاء خصوصیت میکنه؟ عرف این کلام رو میبینه، قرائن و شواهد رو میبینه، میبینه این اضافه ای که این علت به این مورد پیدا کرده، این اضافه و نسبت خصوصیتی نداره، این به کمک اون قرائن انجام میشه. پس اگر عرف القاء خصوصیت میکنه، القاء خصوصیت عرف هم چون مستند به اون قرائن و شواهده و در دلیل اون قرائن و شواهد وجود دارند، حالا یا خارج از این دلیل، فرق نمی کنه، ممکنه این قرینه قرینه داخلی باشه یا قرینه خارجی باشه. خب این بر اساس ظاهر این کلام این رو استفاده کرده و خصوصیت رو القا کرده. به نظر بدوی اینجوری میاد که وقتی میگیم القاء خصوصیت میشه، یعنی عرف از خصوصیت در این کلام عبور میکنه و اون رو نادیده میگیره. پس در مورد وجه حجیت القاء خصوصیت، با این که به نظر بدوی این چنین میاد که حجیت و اعتبارش از باب حجیت ظواهره و کلمه عرفن هم در این عبارات ذکر شده و این هم میتواند عرض به حضور شما مؤید این معنا باشه. مثلا ببینید مرحوم نائینی در کتاب الصلات یه عبارتی دارد، میفرماید فإن، در یه موردی القاء الخصوصیه بالنسبه الى ذلك مما لا يساعد عليه الفهم العرفي، صفحه 319. القاء خصوصیت نسبت به این مورد از اون چیزهایی است که فهم عرفی مساعد اون نیست. خب این در واقع تأیید همون مطلبی است و عبارتی است که ما از امام خوندیم. امام هم در کنار القاء خصوصیت همش، یعنی اکثر موارد، قید عرف را ذکر کرده. معلوم میشه القاء خصوصیت بالاخره باید فهم عرفی پشتیبانش باشه. خب اگر فهم عرفی میخواد پشتیبانش باشه، در واقع این معناش چیه؟ معناش اینه که اون چه ارزش و اعتبار به القاء خصوصیت میده همون مسئله حجیت ظواهره. اما با این حال لا یبعد ان یقال، به این که وجه حجیت القاء خصوصیت هم همون قطع و یقینی است که در واقع به اعتبار و پشتوانه عقل به دست میاد. ببینید ما گفتیم فرق بین القاء خصوصیت و تنقیح منات در اینه که در فرض تنقیح منات علت اساساً در دلیل مورد اشاره قرار نگرفت. این عقله که میاد با زمیمه و کنار هم قرار دادن بعضی از امور یقین پیدا میکنه منات اینه و اونگاه این رو در سایر موارد هم تسری میده. خب در القاء خصوصیت چی؟ با این که نوعاً این چنین گفته شده، اما من میخوام عرض کنم بعید نیست اینجا هم بگیم در واقع وقتی کسی با یه کلامی مواجه میشه، یه مجتهدی با یه دلیلی مواجه میشه و نگاه میکنه این دلیل درش مثلا یه علتی ذکر شده، اون چه عرف از ظاهر این دلیل میفهمه عبارت هست از این که این علت اضافه پیدا کرده به این مورد، این عرف میفهمه. درست شارع بیان کرده، منات رو شارع بیان کرده، منتها عرف میگه خب طبق این کلام، طبق این دلیل این اختصاص داره. البته حالا یه نکته ای هست که عرض میکنیم، ظهور در اختصاص نباید داشته باشه کلام، چون اگر کلام ظهور در اختصاص داشته باشه ما نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم. اینو این نکته خیلی مهمی است، در اینجا باید توجه کرد. تأکید میکنم کلام و دلیل اگر به گونه ای باشد که ظاهر در اختصاص و خصوصیت این علت برای این مورد باشه، ما حق نداریم القا بکنیم. خب اگه اینجوری باشه، خب همه مواردی که درش خصوصیتی وجود داره میتونیم القا بکنیم. نه، ظهور در اختصاص نداره. اما مثلا فرض بفرمایید که مثل مثالی که زدیم دیروز، این که سوال کرده در باب مواقعه با اهل در ماه رمضان، خب این که انه یه قضیه ایست مورد پرسش قرار گرفته، حضرت هم مثلا جواب دادن، اونجا هیچ چیزی وجود نداره که این حکمی که پیامبر فرموده اختصاص داره مثلا به مواقعه با اهل، اون هم در شهر رمضان. هیچ نشانه ای بر اختصاص در اون روایت وجود نداشت. عرف وقتی با این مواجه شد اومد از این القاء خصوصیت کرد، گفت اینجا معلومه که به اصطلاح خصوصیتی برای این مورد نیست. پس اون ظهوری که ما عرض میکنیم ظهور در منات بودنه، علت بودنه. مثلا علت این حکم، فرض بفرمایید که علت عتق رقبه عرض به حضور شما مواقعه با اهل در ماه رمضانه. البته از اینجا هم بگم برای این که دقت بیشتری بشه، در واقع اون چه در این مثال و مثال از آن ما ذکر کردیم، اینا در واقع موضوع حکمن، علت حکم به اون معنا نیستن. قدمی فرمایید اینا موضوع حکمن، یعنی اگر سخن از القاء خصوصیت میشه یعنی این حکم اختصاص به این موضوع نداره. در مسئله اذان هم همینطور، یعنی این حکم اختصاص به این موضوع نداشت، وجوب قصر اختصاص به خفاء الاذان نداره، بلکه هر مثلا صدایی که بلند باشه و دیگه شنیده نشه، یعنی مسافت به حدی برسه که مثلا صداهای بلند شنیده نشه. در این مثال هایی که حالا دیروز ذکر شد، تو بعضی از کتاب ها هم ذکر شده، در واقع اون منات و علتی که حکم به واسطه اون جعل میشه و بیشتر محل بحث ماست اون نیست. تو این مثال ها بیشتر بحث اختصاص به موضوعه و از اون جایی که موضوع هم نسبت به حکم جنبه علیت داره، اون وقت این بحث مطرح شده. فرق نمی کنه، القاء خصوصیت ممکنه گاهی از این موضوع بشه، ممکنه از علت اثبات حکم برای این موضوع بشه. به هر حال میخوام عرض بکنم، ببینید در باب القاء خصوصیت هم به نظر میرسه که عرف نقش فهم و دریافت این رو دارد که این حکم برای این موضوع به خاطر اون علت که در ظاهر این دلیل یه اضافه ای پیدا کرده میبینه که خب این عرض به حضور شما خصوصیتی براش وجود نداره. اما اونی که عرف میفهمه در واقع برمیگرده به این که این اختصاص، یا حالا باز تعبیر اختصاص نه به کار نبریم، چون همینقدر که ظهور در اختصاص داشته باشیم ما نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم. حکم برای این مورد ثابت شده، اما عرف میگه خب حالا اینجا همون بزنگاهیه که میخوام عرض بکنم. عرف میگه اینجا خصوصیت نداره. بر چه اساسی میگه؟ اینجا در واقع اونی که کمک میکنه و نفی میکنه خصوصیت را از این دلیل، در واقع عقل و اون قطعی که برای عقل وجود داره. ما اینو نمیتونیم به اون به یه معنا، شاید نمیگه، نه اینکه بگم اصلا نمیشه، به یه معنا اگر این رو از دایره ظهورات خارج کنیم و در همون محدوده ادراک عقل و قطع عقل ببریم بهتره. مثل تنقیح منات، درسته با ظاهر دلیل سر و کار داره، بالاخره در تنقیح منات هم بحث دلیل، مواجهه با دلیل، منتها در دلیل نامی از علت برده نشده. اینجا هم همینطوره. لذا با اینکه در باب القاء خصوصیت از مجموع کلمات برمیاد و خیلی بیوجه هم نیست که مبنای حجیت القاء خصوصیت، مبنای اعتبارش، وجه حجیتش همون مسئله حجیت ظواهره، اینکه امام هی تأکید میکنه القاء الخصوصیه عرفن، این بعید نیست که اشاره به همین جهت داره. اینکه مرحوم نائینی میفرماید القاء خصوصیت مثلا در فلان جا فهم عرفی مساعدش نیست، باز همینه، ظهور اینا از این عبارات، از این سخنان برمیاد که مسئله اعتبار القاء خصوصیت به خاطر همین فهم عرف و اعتبار ظواهر نزد اعتبار به حجیت ظواهره، که ظواهر هم نزد عرف مورد ارزیابی قرار میگیره. اما من میخوام بگم به هر حال این هم بعید نیست که ما این رو ببریم مثل تنقیح منات و اعتبارش رو از باب قطع و یقین حجت بدانیم، چه این که واقعش اینه که اگر یقین برای مجتهد نباشه به این که این خصوصیت نداره، این خیلی معلوم نیست ما بتونیم بهش تکیه بکنیم و حکم شرعی را از دل اون استخراج بکنیم. بنابراین یحتمل بل لا یبعد که اعتبار القاء خصوصیت هم مثل تنقیح منات از این باب باشه. و اساساً این نکته رو هم عرض کنم، علت این که ما القاء خصوصیت رو اینجا و در دنباله تنقیح منات ذکر کردیم این بود، یعنی این رو بردیم در دائره یقینیات و قطعیات عقل. ببینید ما الان تا حالا چند تا طریق گفتیم. طریق اول این بود که عقل استقلالاً در موارد حسن قبح عقلی حکم شرعی را، ملاک را استفاده کرده یقیناً و لذا حکم شرعی در اون ثابت میشه. پس یه جاهایی حکم شرعی با استنباط، با درک قطعی عقل و اون هم در محدوده حسن قبح و بایدها و نبایدها ثابت میشه. پس اینجا پای عقل و قطع. در طریق دوم که بحث تنقیح منات بود باز همینه، اونجا هم عقل به یقین رسید، یقین قطعی پیدا شد، یقین عقلی پیدا شد که منات و ملاک حکم این است، با اینکه در ظاهر دلیل هم اسمی از منات برده نشده. در طریق سومم که بحث القای خصوصیت، اگر اون نظر دوم را بپذیریم باز بحث در همین نقطه است که عقل با قطع و یقین رسیده به این که این منات خصوصیت ندارد. درسته با مواجهه با دلیل منات رو فهمیده، شارع منات رو بیان کرده، در حقیقت خودش به این منات نرسیده، اما میگه این خصوصیت نداره اینجا. خب اگر ما این رو از دائره ظهورات خارج بکنیم، اون وقت مثل تنقیح منات وجه حجیتش همون یقین و قطعه. و عرض به حضور، چون ما حالا یه بخشی بعدن میاییم میگیم، یه بخشی از راه‌های درک مناطات احکام و مصالح احکام ناشی از ظهورات، یعنی ظاهر الفاظ. الان اینایی که تا اینجا گفتیم و یکی دوتای دیگه که انشالله در ادامه خواهیم گفت، اینا هنوز به اون نقطه نرسیده که الفاظ به ما این مناطات رو بدن. یعنی الفاظ کمک میکنن، اما اینکه خود الفاظ بیان بکنن و ظهورات اونها برای ما این منات رو به اصطلاح روشن بکنه، نه. اینجا عقله که با حالا کمک بعضی عوامل به دست میاره که این منات مثلا یا این مصلحت علت حکمه و حکم دائرمدار اینه. اینم عرض به حضور شما نکته‌ای که یه خورده طولم کشید این بخش راجع به القاء خصوصیت. تا اینجا سه طریق. طریق چهارم فردا و پنجم ان شاء الله. نه ببینید ظاهر کلام این با این باز با نص فرق میکنه. نص و صریح هم همینطوره. کسی که یه کلام صریح متکلمی رو میشنوه یقین پیدا میکنه مراد متکلم اینه، اونجا هم احتمال خلاف نمیده. فرق نص و ظاهر همینه دیگه، دقت فرمودید؟ اونا نمیخوام بگم یقینی که مثلا مثل یقینی که ناشی از نص باشه که مستند به لفظ بشه، دقت فرمودید؟ اینجا من میخوام بگم مسئله القاء خصوصیت در واقع درک، حالا دارم به عنوان یک احتمال، بلکه حالا یه خورده بالاتر از احتمال، این همون درک عقل، یقین عقل به عدم خصوصیت.
یعنی میخواید بگید عقل که در عرض کتاب و سنت هستش منظور این عقل هستش، یا اینکه نه عقلی که از ظواهر یک چیزی رو استنتاج میکنه؟
اون عقلی که در عرض کتاب و سنت، همون طریق اولی که گفتی، حسن و قبح عقلی، بقیه تنقیه منات و اینا دیگه اینجور نیست. باشه،
بالاخره وقتی ما یک ظاهری نگاه میکنیم، عقلی به خودی خوب نمیتونه نتیجه بگیره.
خیلی خوب،
بالاخره از یک اصولی استفاده میکنه.
بله، ولی بالاخره ببینید، بالاخره اینجا حالا شما در غیر مستقلات عقلیه مگه چی کار میکنید؟ در غیر مستقلات مثلا یک مقدمه شرعی یا دو مقدمه شرعی رو کنار هم میذارید، یه نتیجه میگیرید، حکم شرعی مثلا ثابت میشه. کی اونجا این کارو میکنه؟ عقل این کارو میکنه. استمداد از مقدمات غیر عقلی، چه تماما چه مثلا جز بعضن، این نافیه درک و نقش عقل در این نتیجه و اثبات این حکم شرعی نیست. بالاخره ما میخواییم بگیم آقا منات احکام، مصلحت احکام، اون چه که به خاطر اون احکام جعل شدن، که یعنی مثلا مصلحت موجود واقعی در متعلقات احکام، خب اگه عقل اینو به یه طریقی به دست بیاره یا خودش رأساً به دست بیاره، بعد حکمی بکنه که اون وقت بگیم از راه ملازمه حکم شرعم ثابت میشه، یا نه این در واقع با ملاحظه بعضی از بیانات و مطالب خود شارع به این نتیجه برسه. پس بازم این عقله که یقینه به اون پیدا کرده. الحمدلله رب العالمین. تا فردا انشاءالله. سؤالی نیست آیون؟
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
استاد ببخشید، طبق این بیاناتی که شما فرمودید و فرق بین القاء خصوصیت و منصوص العله چی هستش؟
بله، خب اونو عرض کرده. حالا اینم سوال خوبیه، زود قطعش کردید آقای. حالا اینو ولش کن دیگه. ببینید، عرض به حضور شما، در قیاس منصوص العله، علت به صراحت ذکر شده و اساسا علت از اول عامه، نیازی به تعمیم نداره. وقتی میگیم الخمر حرام لانه مسکر، با فرض علیت منحصره اسکار برای خمر، این علت اصلا عمومیت داره، اضافه ای به خمر نداره. وقتی این شد، کاری که ما میکنیم، میایم اینو تطبیق میدیم مثلا بر شراب، دقت فرمودید؟ اما در باب القاء خصوصیت مسئله این است که به گمان ما طبق بیان و دلیلی که به ما رسیده، این علت یه اضافه ای به این مورد داره. مثلا فرض بفرمایید که دیروز مثال زدم، گفتم مثلا گفته الخمر حرامون لاسکاره، نمیگه لانه مسکرون، الخمر حرام لاسکاره مثلا، به علت اشاره شده ولی این علت گویا یه اضافه‌ای به مورد داره، یعنی که انه ظاهرش یعنی اینجوری اسکار الخمر در این دلیل علت حرمت خمر بیان شده. وقت ما میاییم این اضافه‌ای که به مورد پیدا کرده اینو نادیده میگیریم، این نسبت را میذاریم کنار، میگیم نه اسکار الخم خصوصیت نداره، اسکار است که علته. منات رو اینجوری به دست میاریم و تعمیمش میدیم به سایر موارد. روشن شد؟
خب استاد در بحث قیاس منظور علل هم همین کارو میکنیم. الخمر حرام لانه مسترون، این اضافه شد برمیداریم به هر موردی که مستر باشه سرایت میدیم.
نه اضافه نداره اونجا، ببین نه اونجا اضافه به اون نداره، میگه خمر حرام است چون مسکر است، درسته؟ چون اسکار دارد. دقت فرمودید؟ این
درسته، این اضافه ای که در القاء خصوصیت هست که در قیاس منصوص الا نیست، چه اضافه ای؟ هر دو و که حرمت جمع همون اسکاریت است که به خود خمر اضافه شده، که ما اینا الغاش میکنیم
نه ببینید حالا مثال تو این مثال نه 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 تو این مثال حالا همطور که ممکنه به اصطلاح جای این شبهه باشه، ولی نه بحث، ببینید بحث این است که عرض به حضور شما، ما در جایی که بحث الغاء خصوصیته داریم میگیم آقا این علت، این منات در به حسب اون چی که در این دلیل بیان شده، این عرض به حضور، یه مثال دیگه بزنم برای اینکه روشن‌تر بشه، دقت بکنید. ببینید مثلا فرض بفرمایید که گفته می شود که آیا من میتونم پشت سر این عالم عادل نماز بخونم؟ خب فرض بفرمایید جواب میدن بله. بعد سوال میکنید این به خاطر عدالتشه؟ ببینید یا به این نحوی مورد سوال قرار میگیره و جواب میدن، یا شما خودت به این میرسی که بالاخره این به خاطر عدالتشه که پشت سر این عالم عادل دارید نماز میخونید. خب وقتی که اینجا شما به نوعی کشف میکنید عالم بودن این شخص خصوصیت نداره، ببینید اینجا اصلا بحث قیاس منصوص العله نیست، بیان یه نحویست که شما از این فرض بفرمایید با مجموعه قرائن و شواهد میفرمید عالم بودن اینجا مدخلیت نداره، خصوصیت نداره، این رو اون وقت تعمیم میدید به غیر عالم، میگید عدالت اگر در غیر عالم هم بود میشه پشت سرش نماز خوند. شما اینو نمیتونید بگید قیاس منصوص العله است، اینجا دارید در خصوصیت علم و عالم بودن رو الغا میکنید. ظاهر این دلیل اینه که خب بله نماز پشت سر این عالم عادل باید خوند، اما شما خصوصیت عالم بودن رو ملغا میکنید، میگید نه من یقین دارم اونی که ملاک و معیاره عدالت است و عالم بودن خصوصیت نداره. دقت فرمودید؟ فرق بین قیاس منصوص العله و عرض به حضور شما اون یکی الغاء خصوصیت واضحه، کاملا واضحه، دیر من توضیح هم دادم اون روز. بسیار
استاد ممنونم،
در خدمتتون هستیم، فردا انشالله، فردا انشالله، الحمدلله رب العالمین.